سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم. شمار کشته شدگان در نتیجه انفجار شام دیروز در غرب کابل به 4 تن رسید. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، گفته است که 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او قبلاً گفته بود که در این انفجار 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نوعیت و چگونگی انفجار هنوز مشخص نشده و زدران گفته که تحقیقات در این باره روان است. این انفجار در یک کلاب ورزشی در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی رخ داد. 2 مقام ایالات متحده از رهایی مطیع الله ویسام، مسئول انجمن قلم راه قلم افغانستان و فعال آموزش از بند طالبان، استقبال کردند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که به خاطر آزاد شدن آقای ویسا حس خوشحالی می کند. او افزوده که آقای ویسا نباید هرگز به خاطر ایستادگی برای حقوق آموزش دختران بازداشت می شد. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز ضمن استقبال از رهایی مطیع الله ویسا در اکس نوشته که می خواهد همه مدافعان حقوق بشر آزاد شوند. آقای ویسا پس از سپری کردن 215 روز در بند طالبان به روز پنجشنبه آزاد شد. سازمان ملل متحد می گوید که پس از نزدیک 3 هفته بمباری اسرائیل بر نوار غزه، و انتقال کمک بی‌وقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به حملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر بخشای از اسرائیل در نزدیکی غزه انجام داد. حملات هوایی بر غزه محاصره شده به بحران بشری در آنجا انجامیده است. نیروهای زمینی ایران تمرینات 2 روزه را برای آزمایش آمادگی پرواز بیش از 200 هلیکوپتر امروز آغاز کردند. امیر کریم چشک، یک سخنگوی نیروهای نظامی ایران، به تلویزیون دولتی این کشور گفت که این تمرینات قبلا برنامه ریزی شده بود و هدفش مقابله با تهدیدهای احتمالی در برابر جمهوری اسلامی ایران است. او در این باره جزئیات بیشتر نداده. آقای چشک گفته که نیروها و تجهیزات نظامی از 7 ایالت ایران برای تمرینات به محله نصرآباد در ولایت اصفهان منتقل شدند. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 امشب آفریقای جنوبی با تفاوت 1 ویکت پاکستان را شکست داد. پاکستان نخست بتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن تمامی بازیکنانش 271 دوش هدف به آفریقای جنوبی تعیین کرد. آفریقای جنوبی هم این هدف را در آور 47 با از دست دادن 9 بازیکنش تکمیل کرد. قرار است که به روز شنبه 28 اکتبر یعنی فردا استرالیا با نیوزیلند و بنگلادش با هالند به میدان میروند. افغانستان تا حالا در این جام پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده. قرار است که افغانستان به روز دوشنبه آینده به مساف سریلانکا برود. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم، با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو، بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، با بسته شدن گذرگاه چمن اسپین بولدک، تحسن هزاران تن در این مسیر وارد 7 روز شد. آنها با تصمیم اسلام آباد برای وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزا و بی پاسپورت از این گذرگاه اعتراض کردند. معترضان گفتند که تا زمانی که اسلام آباد این تصمیمش را لغو نکند، نمیگذارند شاهراه چمن بازگشایی شود. در این مورد مصاحبه داریم با یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. اما پیش از آن بیایید گزارش همکارم خجسته کبیری را در این مورد بشنویم.
ادامه اعتراض‌ها و واکنش‌ها به تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر داشتن پاسپورت و ویزه برای رفت و آمد بین چمن سپین بولدک تحسن آغاز شده از سوی هزاران تن از باشندگان محلی آن سوی خط دیورند در گذرگاه چمن سپین بولدک هنوز هم ادامه دارد. تحسن کنندگان با آغاز این اعتراض از 21 ماه اکتبر گذرگاه چمن را نیز بستند. آنها میگویند تا زمانی که خواسته‌هایشان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشود به تحسنشان ادامه می‌دهند. آنها از حکومت پاکستان میخواهند که به باشندگان دو طرف مانند گذشته اجازه رفت آمد با شناختی کارت پاکستان و تذکره افغانستان را بدهند. نورباچا از تنظیم کنندگان این تحسن و عضو جنبش تحفظ پشتون‌ها روز جمعه حین سخنرانی به اعتراض کنندگان گفت که از خواسته هایشان عقب نشینی نخواهند کرد.
برادر این پاسپورت را قبول نمی‌کنیم. این کشور ما است. آن سو هم برادران ما هستند. برادر دیگرشان این سو هستند. قریه‌شان اینجا است. حجیره‌شان آنجا است. مسجدشان اینجا است و محرابشان آنجا است. ما به هم قرابت دوستی داریم. ما فاتحه و جنازه مشترک داریم. پس تو کی هستی که از آنجا آمده و دو افغان را از هم جدا
می‌کنی؟ آنها میگویند که اگر داشتن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد از گذرگاه چمن اسمین بولدک الزامی شود، فقر و بیکاری در منطقه افزایش خواهد یافت. مسعود اسکزی، یکی دیگر از تحسن کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که حکومت پاکستان با آنها ظلم میکند.
حکومت پاکستان با گذشت هر روز حلقه را بالای ما تنگ تر میکند و با ما از ظلم و جبر کار میگیرد. خانم های ما را به بهانه های مختلف به ساعت ها استاد میکنند. ما این موضوع را هیچ وقت نمیپذیریم. خط دیورن یا خط غیر رسمی است. این وقت هیچ آمدنی نیست که ما با ویزا و پاسپورت رفت آمد کنیم.
وزیر جان اسکزی، سرپرست ریاست اطلاعات بلوچستان، روز سه‌شنبه هفته روان به بخش مشال رادیو آزادی گفته که شرط داشتن پاسپورت و ویزا را در چمن اسمین بولدک به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق گذاشتند. او گفته که گفتگوها با اعتراض کنندگان ادامه دارد و امیدوارند که به یک نتیجه برسند. او روز چهارشنبه گذشته با تحسن کنندگان دیدار کرده بود و از آنها خواسته بود که تحسنشان را به پایان برسانند. در همین حال منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها، این تصمیم پاکستان را نکوهش کرده و در شبکه ایکسش ادعا کرده که پاکستان با تصمیمش مبنی بر داشتن ویزه و پاسپورت برای رفت و آمد در چمن سپین بولدک می‌خواهد که کار و درآمد پشتون‌های محلی و بلوچ‌ها را از آنها بگیرد. محسن داور، رئیس جنبش نشنال دموکراتیک، همبستگی‌اش با اعتراض کنندگان را اعلام کرده و در شبکه ایکسش نوشته است که پشتون‌ها در برابر تصمیمی که زندگی و معیشت ما را اثر میکند مقاومت خواهند کرد. افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر در پاکستان، در این مورد در صفحه ایکسش نوشته که باشندگان چمن تنها برای خود صدا بلند نمیکنند، بلکه صدای صدها هزار پشتون دیگر را در درازای خط دیورند که جایداد، مساجد و هدیره هایشان با هم مشترک هستند بلند میکنند. آنها اجازه رفت آمد در منطقه خود را ندارند. این حق را به آنها معاهده دیورند داده، اما حکومت این حق را از آنها میگیرد. در مورد اقدام حکومت پاکستان از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که مشکلات در برابر مهاجرین افغان از گذشته موجود بود و افغان‌هایی که بدون پاسپورت و ویزه به پاکستان رفته بودند در کراچی از سوی پلیس دستگیر شده و به زندان انداخته شدند که برخی از آنها رها شده و دوباره به افغانستان برگشتانده شده، اما صدها تن دیگرشان هنوز هم در بند هستند. حکومت پاکستان تا پایان ماه اکتبر به افغان‌های مقیم در این کشور مهلت داده است که به خواست خود پاکستان را ترک کنند. در غیر آن عملیات بر ضدشان آغاز خواهد شد. هرچند این تصمیم پاکستان به شمول حکومت طالبان در افغانستان از سوی ایالات متحده و سایر سازمان‌های حقوق بشری نکوهش شده و خواستند که پاکستان اخراج مهاجرین را متوقف کند، اما حکومت پاکستان تا اکنون در مورد تغییر تصمیمش چیزی نگفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات دیگر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد، اما حالا شماری از شاهدان عینی و قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل ادعا می کنند که تعداد جانباختگان و زخمیان این رویداد بیشتر از آن چیست که حکومت طالبان اعلان کرده. نوعیت این انفجار هنوز روشن نیست. بیشتر در این گزارش.
خانقاه یک تن از قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در کلب مشتزنی ملت در غرب شهر کابل است. او که ورزشکار و یک عضو این کلب ورزشی است، در این انفجار زخمی و برادرزادش کشته شده. به رادیو آزادی میگوید که هنگام انفجار حدود 60 تن داخل کلب بودند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما خانقاه ادعا میکند که احتمالاً 10 تن در این انفجار کشته و بین 35 تا 40 تن دیگر زخمی شدند. او در این مورد افسود: حبیب یک تن از شاهدان عینی این انفجار در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که انفجار هنگامی رخ داد که شاگردان چند کلب ورزشی در کلب مشتزنی ملت برای تمرینات مسابقاتشان جمع شده بودند. او می‌گوید که دیوارهای طبقه چهارم مارکت پیوند مکانی که کلب و محل انفجار بوده است کاملا تخریب شده است. حبیب نیز ادعا می‌کند که در این رویداد بیشتر از 40 تن زخمی و تعدادی هم کشته شدند.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه راه اندازی می‌شده و شب جمعه تمرینات داشته. شاگردها کلاب‌های مختلف و شاگردای خودی همین کلاب مشتزنی ملت تجمع آورده بودند در کلاب به خاطر تمرینات خود و آمادگی مسابقه برای روزهای بعدی. متاسفانه طبقی که ما بعد حادثه در جریان بودیم، گفته میتونیم که بیشتر از 40 نفر زخمی در حادثه دیده میشه. امروز ما بالای جنازه یک تن از شهدا رفتیم و شاگردای کلاب را که دیدیم دیدبازدید کردیم، متاسفانه از زخمی ها کرده شهدا را زیادتر میگم.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که شمار تلفات انفجار شام روز پنجشنبه در غرب شهر کابل به 4 تن رسیده و 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداده است. این انفجار در غرب شهر کابل در منطقه بیشتر شیعه نشین رخ داده که اغلب قبل و بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هدف حملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است. شفاخانه، مراکز آموزشی، مکاتب و ورزشگاه‌ها از اماکنی هستند که در این منطقه بیشتر گواه حملات مرگبار بودند. هرچند مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه را تاکنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت برخی از این حملات در این منطقه را به عهده گرفته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.